یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. چه زیباست یاد و نام پروردگاری که خالق عشق و زیبایی و ایثار و شهادت است. این برنامه یاد یاران متعلق به همه عزیزانی است که یاران سفر کرده رو از یاد نمی برند.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن. اینا اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بقول ما تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که امن باشه و برنامه اینجوری داره. و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که در باز کنم، من برم تو، با هم انداختن اونجا و این ترکش خورد، ستون فقراتش پاش فلج شد. و منظور اینه که این آدم 10-15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره، اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فراوان داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یعنی یه توی محوطه می‌بودن دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن. ما که درمانی انجام میدیم، کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره. جب دژبانی داشت، خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی با هم پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکرد که پشت خط برن. گفتم ببندید تورین، فکر کنید یک دست دیگه ای که دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10-20 نفر چنین افرادی مجرورین ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن را هر جوری ازش.
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت، و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختن، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک.
ز چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو، من به جهان کن جلوه گری، به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رویا، ای خاک خوبی ها امید فردا.
به اعتقاد بنده این جنگ، این دفاع مقدس در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت. این منافع از اون خسارات به مراتب بزرگتر و بیشتر. خسارت‌های ما در اونجا عبارت بود از خسارت‌های انسانی و مادی، یعنی جوانهایی رو از دست دادیم، خانواده‌های عزیزانشون رو از دست دادن، داغدار شدیم هممون. برای جوان ها و خسارات مادی پیش آمد. کشور از لحاظ ظواهر سازندگی یه مقداری عقب افتادگی پیدا کرد، یه برهه‌ای. اینها خسارات جنگ بود، همه جنگ ها اینجور خساراتی داره، لکن منافع جنگ منافع بلند مدت بود، منافع ماندگار بود.
نگاه کن چه بارانی میبارد، با تو بر کتیبه های عشق حک شدیم، چشم میگشاییم بر پنجره های آفتابی و نور منتشرت را مینوشیم. تو از خورشید زاران دور آمده بودی، از دامن های ستاره. خاطره های من را آبی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردن های برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گام های آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است. از تو میگویم که نگذاشتی جاده های آوارگی دلتنگ من کند، نگذاشتی سر در گریبان شبانه های سیاه یأس شود. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
به نام ایزد منان سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. من حلوایی هستم، گزارشگر مرکز قزوین. امروز میخواییم پای صحبت یکی از بانوان امدادگر شهرمون بشینیم، خانم کبرا چگینی که از امدادگران دوران جنگ تحمیلی هستند. خانم چگینی به شما سلام میگم، روز شما بخیر.
به نام خدا سلام علیکم، میشم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که یادی از کردیم.
متشکریم. خب خانم چگینی، امروز چه خاطره ای رو میخواین از دوران جنگ تحمیلی برای ما و شنوندگان برنامه یاد یاران تعریف کنید؟
یه خاطره بگم از یه برادر مجروحی که مجروح رو می آوردن اتاق من، بعد یکی دیگه گفتش که خواهر اگه میشه اون یکی ببرید، اگه میشه من حالم خوبه اون یکی ببرید، اونی که حالشون خوب نیست اونها رو زودتر ببرید. بعد در همین کار بودیم که دکتر مریضا رو ویزیت میکرد، به نوبت همه رو میذاشت توی نوبت. یکی از مجروحامون دکتر برگشت گفتش که خواهر خودت میدونی اینا ترکشش در بیاری، ترکش زیر پوسته، یه مقدار لیدیکاین بزنید ماده بیهسی بزنید بهش، این ترکش از بدنش در بیارید. بعد من خواستم بیهوشی بزنم، برگشت گفتش که نه دوست ندارم، میخوام درد تو خودم تو وجود خودم احساس بکنم، چون موقع رفتن سوخته درد احساس نکردم. بعد من یه انسازین کوچیکی دادم، بعد ترکش در آوردم، ترکشی که در آوردم انداختم توی سرم نمکی شسته بشه، خون شسته بشه، بعد گذاشتم توی گاز، دادم به خود مجروحه، گفتم اینو یادگاری نگه دارید. بعد مجروحه برگشت گفتش که وای چقدر قشنگه، ولی حیف باشه که از طرف دشمن اومده.
خب خانم چگینی، چی باعث میشد که حالا سختی های جنگ براتون شیرین و راحت بشه، بتونید این صحنه ها رو به راحتی تحمل کنید؟
وقتی که مجروحی که می آوردن البته به ندرت پیدا میشه که مثلا آخی بگن، یعنی اونا ولی با عشق نمیدونم چجوری خودشون اینقدر به خدا نزدیک میدیدن که اونطور شایستگی داشتن که مجروح میامد ولی هیچ شکایتی از درد نمیکرد، باز میگفتش که من حالم خوبه سراغ اون یکی بهت. وقتی دیدم این روحیه رو میبینه چجوری میتونه بگه که مثلا شرایط سخته. واقعاً دوست داشتم که هر چی زودتر مجروحه که یه خود خونریزی داشتن جلوی خونریزیشون گرفته باشه، به نوبت سری برن اتاق عمل برگردن، حالشون خوب باشه، از ریکاوری در بیارن. ما بگیم که اسمت چیه، اسمشو بهمون بگم، برای من بهترین لذت بود.
در زمانی که به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شدین، تحصیلاتتون چی بود؟
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودم، اتاق عمل بهیار اتاق عمل بودم.
در جبهه هم به عنوان بهیار اتاق عمل فعالیت داشتی؟
بله، تو اتاق عمل کار میکردم.
بیمارستانه جبهه چطور بود؟
بیمارستان که نبود، یه مقدار خونه های خارجی که وقتی که زمان جنگ فرار کرده بودن رفته بودن، خانه های تمیز و خوبی بود، اونجا رو ما به صورت اتاق عمل درست کرده بودیم. مجروح ها رو می آوردن، بعد اتاق به اتاق سالن های بزرگی داشتن، مثلا سالن های همایششون یه دونه تخت برانکار فراوان گذاشته بودن. بچه ها مجروح هایی که از اتاق عمل در می آمدن می بردن اونجا، یه اتاق دیگه بود قبل از عمل می زاشتن، می بردن می زاشتن اونجا آماده می کردن برای اتاق عمل. بعضی هم که مستقیم از هلیکوپتر پیاده می شدن مستقیم می آمدن اتاق عمل.
چطوری وسیله ها رو اتاق ها رو در بیمارستان های جنگی ضد عفونی می کردید؟
مسئله اتاق عمل رو که دستگاهی بود که به صورت اتوکلاو با دمای فراوان استریل می شد. بعد اتاق هم اشعه بود، اشعه های سیار، اونا استریل می کردیم، تمیز می کردیم، یعنی ضد عفونی می کردیم. بعد موادی هم بود به اسم قرصای فرمالین، طبعا مثل گاز اشکاور، اونا رو می سوزوندیم، بعد محیط رو پاک میکردیم، ضد عفونی میکردیم. نمیدونستم استریل بکنیم چون به اون دما نبود که استریل بشه، ولی تمیز میشد، عالی از میکروب میشد.
از شما تشکر میکنیم خانم چگینی، بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و خدا نگهدار.
ممنونم، تبرک به خدا، خیلی ممنون.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که با این بخش گزارشی همراه ما بودید. خدا یار و نگهدارتون.
همه شب چون لب عالم زنبا شد خاموش، ناله شد زده تا به سرعی آوردن. دولت عشق بنازم که شهیدان رهش، گوی پرواز و کرامت ز مسیحا بردن. آشیان برتر از این گنبد مینا بردن، آشیان برتر از این گنبد مینا بردن.
از زمان جنگ که صحبت به میان میاد، ناگهان تصویری از لباس‌های خاکی و خنده‌های آسمانی و سربندهای سبز و سرخ یا زهرا در ذهن پدیدار می‌آید. از پزشکانی که با روپوش‌های غرق در خاک و خون با یک دست سرم وصل می‌کنند و با دست دیگر جلوی خونریزی یکی دیگر را می‌گیرند. همیشه اینها برایم سوال بود که این جان بر کفان جبهه‌های نبرد بعد از گذشت سال‌ها امروز کجا هستند؟ چه می کنند این مردان خدایی؟
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
آخر جان روزی از حال دل زارم بپرس تا بگویم آن چه در شبهای تنها حال ما با فتنه چشم تو میداند که چیست حال ما با فتنه چشم تو میداند که چیست هر که روزی قارت ترکان یغمایی کشی
تمام تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان همراه موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سبم تنگابی من دل جنگابی ای دل کم تاغت سیگلوم تنگابی Oh,
اینجا رادیو سلامت.
فراسو
به نام خدای جهان آفرین. هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع مقابله با اضطراب در بحران‌ها، به ویژه بحران کرونا، تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم با پاسخگوی دیگه در خدمت شما خوبان باشم. فرشید 47 ساله و کارمند یه شرکت خصوصیه. او مربی یه باشگاه ورزشی هم هست، اما به دلیل شیوع کرونا تمام برنامه‌های کاری او لغو شده. او همانند بسیاری از افراد دیگه نگران پرداخت صورت حساب‌های خود در ماه‌های آینده است. همسرش در یه فروشگاه کار می‌کنه و حالا ساعات کاریشون کم شده. اونا در این مدت مبلغ زیادی از درآمدشون رو از دست دادن. فرشید میگه من یه فرد تحصیل کرده با توانایی‌های بالا هستم، اما الان اصلاً پس اندازه کافی برای پوشش هزینه‌های خانواده‌ام ندارم. البته فرشید و خانواده‌اش تنها نیستند. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با مشکلات مالی و مسائل از دست دادن شغل و درآمد و هزینه‌های غیر منتظره پزشکی مواجهند. اگه شما هم جز این دسته افراد هستید، باید استرس و اضطراب مالی خودتون رو مدیریت کنید. دوستان، شرایط بحرانی در هر مقطعی از زندگی ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. وقتی با مسائل ناشناخته روبرو میشیم، اغلب اضطراب فلج کننده رو تجربه میکنیم. این اضطراب خیلی ناشی از عدم آگاهی درباره اون اتفاق و اینکه نمیدونیم چه مدت زمان طول خواهد کشید به وجود میاد. این استرس بر کل زندگی و روابط ما تأثیر داره. طبیعتاً همه ما در طول زندگی چنین وضعیتی رو تجربه نکرده بودیم، به ویژه این بحران کرونا. حالا که ناخواسته دچار این بحران شدیم، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم. در این راستا به نظر شما چه کارهایی لازم انجام بدیم؟ امروز در خدمت آقای دکتر فرهاد فدایی، متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم، با موضوع مقابله با استرس و اضطراب در بحران‌ها. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوب.